یهو متوقف کنم مخاطب ای بابا شهید شهریاری رو که زدن، احمدی روشن رو که زدن، فخری زاده رو که زدن، پس سیستم امنیتی چیکار داره میکنه؟ این تکنیک توقف در فرم
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
با رسیدن به ساعت 11 شما شنونده برنامه زنده آوای قانون هستید که این مدت این برنامه 50 دقیقه است.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم جگره 100 تاس به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرمنده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه ضعف درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
جایگاه حقوقی مصوبات سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات قضایی مالک و مستأجر چگونه است؟ آیا مصوبات خرداد ماه سران قوا موجب فسخ یا بی‌اعتباری مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 76 خواهد شد؟ شرایط قوانین جدید مالک و مستأجر چگونه است؟ پاسخ به این سوالات و سوالات بیشتر در برنامه امروز آوای قانون. به نام خداوند دادگستر مهربان و حکیم، به نام خدای دادگر و مهرورز. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارزشمند و درود بی پایان خدا بر پیامبر صلح و کرامت و مهربانی. انشاءالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز چهارشنبه 22 شهریور 1401 باز هم در خدمت شما هستیم در استودیو رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، برنامه حقوقی و قضایی آوای قانون. مانند هفته های قبل گفتگوی زنده و تلفنی داریم با یکی از قضات محترم دادگستری. برنامه امروز به هر حال میتونه جذاب و در این حال هم خب میتونه چالشی باشه در خصوص مصوبه خرداد ماه سران اقتصادی و سران قوا که حالا معروف به مصوبه سران سه قوه هست، راجبه تنظیم روابط مالک و مستأجر و مشکلات حقوقی آن. انشاءالله با حضور آقای دکتر محمد بگی قاضی محترم دادگستری حتی به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. با توجه به مشغله‌ای که داشتن به هر حال ایشون رو به صورت تلفنی خدمتشون هستیم و راجع به جایگاه حقوقی سران سه قوه که حالا میگن در واقع به شکلی جلسات اقتصادی سران قوا. حالا جنبه های اقتصادی این موضوع چقدر پررنگ، موضوع تنظیم روابط مالک و مستأجر و اثرات حقوقی و قضایی و میزان اعتبار حقوقی و قانونی آن، و سوی دیگه اقبال و استقبال و یا عدم استقبال مردم و جامعه و به اعتباری بی‌اعتنایی بازار اجاره مسکن به اون عددهای اعلام شده و درصدهایی که اعلام شده، مثلا کلان شهرها 25%، شهرهای دیگه 20% به بهای اجاره اضافه بشه. و انشاءالله با ارتباطی که شما شنوندگان عزیز با ما دارید به وسیله راه ارتباطی که عرض میکنم، پیامک 30,000-10,35 و شماره تلفن گویای 2265-2285 و همچنین اگر نظری دارید، نقدی دارید و در واقع موضوعی دارید با شماره سرقمی رابطومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. البته بعد از اتمام برنامه، ساعتی بعد از اتمام برنامه، میتونید آرشیو این رو در واقع دریافت فرمایید و اتفاقات و گفتگوهایی که ما داشتیم با جناب قاضی آقای دکتر محمد بگی انشاءالله شنیده بشه و مورد استفاده قرار بگیره. با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون و موضوع بسیار فراگیر و فراوان بودن این موضوع در خصوص روابط مالک و مستأجر و خصوصا تمرکز ما راجب مصوبه سران سه قوه. ارتباط ما با آقای دکتر محمد بگی قاضی محترم دادگستری برقرار هست. من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه بسیار خوب و مفیدی برای هموطنان عزیزمون امروز داشته باشیم.
بله، خب استحضار دارید کما بیش که ما قبلا هم با حضور همکاران جناب علی و حقوقدانا راجع به حالا قوانین مالک مستأجر و خصوصا تمرکز روی این موضوع هم داشتیم، ولی به لحاظ استقبال و پیامک‌ها و درخواست‌هایی که شنوندگان عزیز داشتن، ما مجددا از حضرت علی دعوت کردیم که انشاءالله به گفتگو بپردازیم. خدمت حضرت علی عرض بشه که خب اساسا بفرمایید که حالا این جایگاه سران سه قوه راجع به این موضوع، حالا بحث اقتصادیش و پررنگ بودن موضوع تا چه حد مطرحه و کم و کیف این مصوبه، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. همونطوری که حالا حضرت علی مستحضرید و شنوندگانم کم و بیش در جریانند، سران قوا بر جهت جلوگیری از رشد اجاره بها مصوبه ای رو در خصوص تمدید اجاره بهاها با یک سری استثناءاتی مصوب کردن که خب این مصوبه برخلاف قوانین عادی کشور هست، چون الان قانونی که بر روابط مجر و مستأجر در کشور محاکمه قانون مدنی و قانون روابط مجر و مستأجر سال 76.
بله،
در نظام حقوقی کشور ما و در قانون اساسی نهادهای قانونگذار خب به مفصل و مشروع مشخص شدند و خب اسمی از سران قوا و اینچه مصوباتی وجود نداره و مصوبات سران قوا از این حیث که سران قوا امضاش میکنند قابلیت اجرایی نداره، از این حیث که مقام معظم رهبری تایید میکنه از این حیث طبق قانون اساسی قابلیت اجرا داره. یعنی اینجوری نیست که خود مصوبات سران قوا به خودی خود جایگاه قانونی داشته باشه، با تایید مقام معظم رهبری از باب اختیاری که به ایشون در قانون اساسی داده شده این مصوبات قابلیت اجرایی پیدا میکنه و میشه بهشون استناد کرد. مگر نه در نظام حقوقی ما حتی شخص رئیس جمهور نمیتونه قانون تصویب کنه، شخص رئیس مجلس نمیتونه تصویب کنه و شخص رئیس قوا هم به همین ترتیب و جمعاً بشن شأن قانونی قانون اساسی ما نداده، از این باب تبدیل به قانون میشه و قابلیت اجرایی داره که مقام معظم رهبری تایید بکنه. اگر از ایشون تایید نکنه هیچ ضمانت قانونی هم نداره،
به شکلی به مصالح عمومی کشور
بسید. بله بله، میگم از باب تایید ایشونه که عمل میشه، مگر نه خب ما مشخصه در نظام قانونی ما طریق قانونگذاری باید از طریق مجلس یا حالا از طریق شوراهایی مثل انقلاب فرهنگی حالا جایگاه قانونی دارن یا شورای امنیت ملی اونم باید به تایید رهبری برسه. این مصوبات سران قوا هم اگر به تایید مقام معظم رهبری برسه قابلیت اجرا پیدا کنه.
درسته. پس به هر حال حالا تا چه حد این اصلا نیاز ورود به اون جلسه بوده و اینقدر یعنی فورس ماژور بوده اینقدر در واقع فوریت داشته میشود، حالا در مجلس هم قوانین دو فوریتی داریم، حتی سه فوریتی داریم که حالا خیلی دیگه استثنایی، ولی یک فوریتی دو فوریتی قبلش هم مشخص بوده که به علاوه در یک تابستانی میرسیم که فراوانی تمدید انتقال افراد و مستاجرین هست و به شکلی من فکر میکنم تو مجلس هم یه در واقع اتفاقاتی افتاد، نمیدونم چرا.
بله مجلس هم در تیر ماه بود فکر میکنم یک مصوبه دو فوریتی رو تصویب کردن برای ساماندهی اجاره بها که حالا در مجلس در حال بررسی است. موضوع بسیار حساس و چالشی است. ببینید دخالت در امور خصوصی مردم ما در نظام فقهی کشورمون بالاخره یک اصلی داریم به اسم الناس مسلطون علی امواله و اصل آزادی قراردادها و نظام فقهی و شرعی ما بر این قواعد حاکم شده که بالاخره در بحث قراردادهای خصوصی و اراده طرفین حاکم است و هر آنچه که طرفین با هم توافق بکنند
بله
محترم هست و یکی از اصول بسیار پیشرفته نظام حقوقی اسلام هم هست. یعنی به نسبت نظام‌های حقوقی دیگه ما در 1400 سال پیش این قواعد رو بنا نهادیم و تا الان هم داریم اجراش می‌کنیم. و
اینجوری که من شنیدم، ببخشید، خیلی از حقوقدان و اساتید می‌فرمودن که حتی کشورهای اروپایی هم مثل فرانسه و کشورهای در واقع رومی جرمنی که قانون رأسه، اونها هم از ما اقتباس کردن. درست؟
بله، میگم یکی از قواعد بسیار مترقی نظام حقوقی ما. و ما هم البته قبل از انقلاب در سال 56 یک بار قانونگذار دخالت کرد در اماکن تجاری و هنوز این یک اون مصیبت بر
اصل ارزش هنوز هست.
بله اون قانون روابط مجر مستجر سال 56 برای اماکن تجاری که اومد دیگه یه جورایی هرچی تو اون سالا قرارداد بسته بود به صورت خودکار دیگه این قرارداد ها ادامه داشت و مسائل بسیار زیادی به وجود آورد برای نظام حقوقی کشور و حتی نظام اقتصادی کشور و تجربه شکست خورده ای بود و بعد چند سال هم دوباره برگشت به همون نظام که 1400 سال پیش تدوین شده بود. میگم بخیر، موضوع بسیار حساسیه و اگر حالا این مصوبات از باب رفع اضطرار و یک ساله است، ولی اگر بخواد دائمی بشه این موضوع از اون باب دخالت در امور قراردادهای مردم و تجربیات تلخ گذشته خیلی باید با حساسیت و کارشناسی بسیار خوب و سنگین کار پیش بره که دو مرتبه گرفتار نشه. چون اگر مردم ببینن که مالکیت خصوصیشون در مورد بی احترامی قرار میگیره، قطعا خود سرمایه هاشون رو جای دیگه میبرن یا سرمایه هاشون رو عرضه نمی کنن. ببینید ما مشکلی که در سال 56 خورد این بود دیگه مالکین اماکن تجاری مغازه ها رو اجاره نمیدادن، گفتن اصلا اون خالی باشه بهتره،
اصلا عرضه کم میشه، این نقض قرضه. به
شدت کاهش پیدا کرد و همه به مشکل خورده بودن. در اصل اگر مالکیت خصوصی خدشه وارد بشه به احترامش، وقت تبعات اقتصادی و اجتماعی میذاره. بالاخره ما همونقدر که مالک داریم همونقدر مستاجر داریم. حالا آماری که میگم 50% مستاجر، خب 50% هم مالک. بنابراین از باب قانون گذاری در مجلس خیلی باید موضوع فنی و کارشناسی بشه جلو و بدون عجله.
بسیار خب. من شنوندگان عزیز عرض بکنم که سوال نظرسنجی رو همکارانم آماده کردن به این صورت هست که واقعا در راستای فرمایش‌های دکتر است. آیا با دخالت حاکمیت و دولت در نحوه قراردادهای خصوصی افراد در مثلا مجر و مستأجر، رابطه مجر و مستأجر موافق هستید یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. با پیامک 301035 خواهش میکنم نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. من در حال گفتگو هستم با یکی از قضات محترم عالی رتبه دادگستری تهران آقای دکتر محمد بیگی در خصوص مصوبه پرچالش سران سه قوه راجع به تنظیم روابط خصوصی، یعنی خصوصی در این روابط بین افراد، که راجع به این که این منزل چند ماه چند سال در اختیار شما قرار بگیره کاملا خصوصی، و البته در قانون هم آقای دکتر مستعذرید که نوشتن تا مصوبه مجلس شورای اسلامی، یعنی زمانی رو حالا به شکلی که بعدم فکر کنم یک ماه دیگه، این خرداد ماه مثلا چند روز دیگه میره مجلس.
بله اواخر خرداد بله. تصدیم شد. البته تو اواخر تیر ماه به شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد.
بله یک ماه تو مجلس هم مطرح بود. من علتشو نمیدونم، خیلی زیبنده نیست در نظام حقوقی و قانونگذاری که هر موضوعی رو حالا سران سه قوه هم حالا
حتما این مصوبه تکرار دو مصوبه قبلی کرونا.
خب بعد دیگه چه بعد؟ یعنی میدونستن که این اتفاق در واقع سال آینده.
حالا الان دیگه کرونا خیلی موضوعیت چون نداره از این طریق تصدیق شده. اون دو سال قبل هم آمارهایی که خود بانک مرکزی از افزایش رشد اجاره بها میدهد و قراردادهایی که داره بسته میشه، اون 20-25% خیلی رعایت نشود و آمارها بیشتر از اینه. حالا امسال هم ببینیم تمام بشه، ببینیم واقعا الان چه مقدار اجاره بها داره رشد میکنه در سرداری همون 25%.
من یه آماری رو عرض بکنم خدمت جناب علی. بر اساس اعلام بانک مرکزی تیر ماه امسال، میانگین قیمت حالا هر خانه در تهران که نشان این عدد هست 41,700,000 و اجاره بها در تهران 47% و در کل کشور 52%. نشون میده که این تعیین 25% چیز نزدیک نصف اون تورم اعلامی، خود همین باعث بی‌اعتباری و تزلزل در اعتبار اون مصوبه هست. خیلی زیبنده نیست که حداقل نزدیک به اون، یا اینکه به شکلی حالا تخفیف چند درصدی 40% 35% یه مقداری که اعتنا بکنن مجرین، یا به حال این فراوانی رو در اجرای این مصوبه مشاهده کنیم، و اینکه اصلش هم به قول فرمانده جناب علی جایگاه حقوقی نداره مگر اینکه مقام معظم رهبری. من اجازه میفرمایید برای شنونده هم باز بر هر صورت شاید سوال پیش بیاد که به حال از رهبر معظم انقلاب استفتا شدهشون پاسخی دادن یا نه. در واقع جستجوی کردم، استفتایی از رهبر معظم انقلاب بود که گفتن حالا فردی با سلام مستأجر در پی گرانی بازار مسکن سران سه قوه مصوب کردن که اجاره بها در کلان شهرها 25% بیشتر نباید افزایش یابد، در غیر این صورت حکم تخلیه صاحبخانه به صاحبخانه داده نمی شود. سوالی که می خواستم بپرسم این که اگر صاحبخانه این میزان افزایش راضی نباشد، به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره بها و ودیعه را داشته باشد، مستأجر هم بنا به این قانون ترک منزل نکند و صاحبخانه ناراضی و غصب کرده بخواند ایشون رو، مستأجر چه باید بکند؟ آیا واجبات مانند نماز و اینها در این خانه درست هست یا نه؟ این از بحث فقهی. جواب رهبر معظم انقلابی بود که به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کردند، آیا دکتر این مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستأجر اگر میتواند با مجر مصالحه کند، بازم یک شرط، و در صورتی که چاره ای ندارد سکونت او در آن با پرداخت اجاره بر اساس قانون، باز این کلمه قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است. یعنی باز خود جواب رهبر معظم انقلاب هم یه جوری کلید واژگانی داره که باز هم فکر میکنیم باید به شکلی قانونمند.
بله همیشه مورد تاکید ایشون
فراقانونی سابقه نداره چیزی رو بگید.
بله و میگم این مصوبه سران محترم قوان چون تاییدیه مقام معظم رهبری رو داره الان قابل اجراست، مگر نه
از باب استقرار. بله
بله از باب استقراره.
بسیار خوب، متشکرم. سنمندگان عزیز با ما همراه باشید. ساعت 11:19 است. استودیو اینجا، استودیو رادیو گفتگو، رادیو اندیشه هاست. بحث ما راجع به برنامه گفتگوی زنده آوای قانون پیرامون مصوبه سران سه قوه، حالا به حال راجع به تمدید و عدم تمدید در قراردادهای خصوصی افراد بین مالک و مستأجر هست و مشکلات حقوقی آن با در واقع ارتباط تلفنی مهمان برنامه کارشناس ارشد ما دکتر محمد بیگی قاضی محترم دادگستری در حال کنکاش و بررسی هستیم. پیامک 30135 در اختیار شماست، خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید. پیامک شهروندی آمده 0939 شماره آخر 3547، گفتن که من قراردادی رو به ناچار با 40% موافقت موجر تمدید کردم، به ناچار و بسیار سخت، و وقتی که علت رو میپرسیدم از موجر چرا تمکین نمی کنید، ایشون میگفت که من هم در جای دیگه مستأجر هستم و ایشون نزدیک 80% اضافه کرده و تازه به منم منت میگذاشت که به شما کمتر افزایش داده شده و در واقع چرا به طور واقعی قانون تصویب نمیشه. خب واقعا همین در راستای فرمایش آقای دکتر بیگی هست که قانون باید حالا اون جنبه واقع گرایانه داشته باشد، مردم تمکین کنن و این چیزی که مصوب میشه نبایستی به عنوان رفع مسئولیتی به عنوان که حالا یه مصوباتی هست. با پیام دیگری که گفتن در واقع با سلام، بنده مستأجر هستم، حکم تخلیه توسط شورای اختلاف برای بنده صادر شد در شرایط بسیار سخت و هر چقدر گفتم که مصوبه سران قوا یا قانون هست به این شکل که تمدید بشه، آخر سر به ما جواب دادن که موجر نیاز شخصی داره و این نیاز شخصی باعث شد که ما تخلیه کنیم موجر. آقای دکتر، خب به هر حال اینجا استثناءاتی هم براش قرار دادن این مصوبه، بپردازیم به تک تک این موارد که به هر حال اینجوری نیست که مطلقاً بگن تمدید بشود و تخلیه نشود، استثناءات رو بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله، این مصوبه تقریبا استثناءات همان استثناءاتی است که در مصوبات قبلی بود. مثلا یکی از استثناءات اینه که مالک ملکش رو بفروشه و اون مالک جدید تقاضای تخلیه بکنه.
خب خود همین هم راستی آزماییش و اینها باز خودش تحقیقات محلی نیاز داره.
نه با این مقام مردم به اسناد رسمی دیگه تو مصوبه جا به اسناد رسمی
کد رهگیری گفتن آقای دکتر، کد رهگیری فقط بنگاه مشاور املاک،
کد رهگیری
با کد رهگیری کافیه، یعنی صرف کد رهگیری مشاور املاک کفایت میکنه.
حالا در مصوبات قبلی سند رسمی بود،
نه این دفعه کد رهگیری بود. بله استثنا
درست. البته حالا در این مصوبه یه اشاره‌ای کرده که به سامانه املاک.
بله منظور
سامانه املاک با سامانه که کد رهگیری بنگاه میده اینا دو تا اصلا متفاوته. سامانه املاک و اسکان کشور همین سامانه است که بعد از قانون تصفیه مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد شد.
درست.
و وضعیت اینها رو نشون میده. آن سامانه در اختیار اتحادیه بنگاه‌دارای کشور رو کد رهگیری میده، ولی در این مصوبه اشاره شده به سامانه املاک.
کلمه کد رهگیری نداشت، کد رهگیری نداشت،
ولی خب سامانه املاک کد رهگیری نمیده، اون سامانه اصلا سامانه دیگری.
بله بله، برای مالیات و فلان اینا
کاملا با هم متفاوته. در هر حال مهمترین استثنایی که الان وجود داره بحث همون نیاز شخصی مجره و بحث عدم اجرای تعهدات.
اونم گفتن شورای تحقیق بره تحقیق کنه، بره تشخیص با شورا سونه میگه.
ببینید در مصوبه‌ای که در اواخر خرداد تصویب شد به این ترتیب نوشته شده بود که مالکی که صرفاً دارای یک ملک باشه و نیاز شخصیش باشه، یا اگر چند تا ملک داره برای یک کدوم از اون ملک‌ها میتونه دستور تخلیه بگیره و نیاز شخصیش باشه.
حالا این سوال هست که آیا در همون منطقه یا در کل کشور؟
نه در همون منطقه.
بله بله.
اما در مصوبه‌ای که بعداً ابلاغ شد این فراز دوم نیست، یعنی اگر مالک چند تا مالک چند تا ملک باشه و بخواد مثلا فکر کنید 4 تا ملک داره، میگه من خواهم برم داخل یکی از این ملک هم بالاخره سکونت کنم، الان دیگه نیاز به این ملک دارم، مثلا تا دیروز به واحد 100 متری بودم، الان مثلا نیاز دارم به واحد 150 متری مال خودم رو بشینم و این 100 متری رو بدم اجاره و اینو میخوام دستور تخلیه بگیرم. در متن اولی که خبرگزاری ها منتشر کردن این بود در متن مصوبه، حالا برای این یه دونه میتونه بگیره ولی فقط یک بار.
درست.
ولی در متن ابلاغی این فراز نیست، حالا یا جا افتاده یا بعدا حذف شده، اینو من در جریان نیستم. ولی الان اگر نیاز شخصی منجر احراز بشه که حالا واحد یک ملک داره در همون منطقه، خب این یکی از موارد استثناست و دستور تخلیه به راحتی صادر میشه.
درسته. بعد برای دیگه بحث انگار ازدواج فرزند، حالا این خود همین هم یه چالشی
اینم
که ازدواجش کی بوده، از قبل بوده، الان شده، تاریخ ازدواجش کی بود، اینم چون پیام داشتیم که بحث در واقع این بود که راجع به ازدواج فرزند دستور تخلیه صادر شده ولی مثلا مربوط به خیلی قبلیه، مثلا مال 2 سال قبل این سند ازدواج.
فرزند ایشون اگر الان واقعا این منظر رو بخواد، یعنی حالا مثلا درست مثلا فرزند مالک بره مثلا یه جا مستاجر بشه و با این قیمت بعد مثلا اون شخص، ببینید بالاخره ما فارغ از این مقررات قانونی یک بحثی به اسم انصاف و بالاخره همون جایی که به منجرها توصیه میشه که آقا انصاف رو رعایت بکنید، بالاخره حالا شرایط اقتصادی به این ترتیبه و همچنان بالاخره مستاجر هم باید شرایط منجر رو ببینه. اگر واقعا موجر پسری داره و این پسرش حالا مثلا رفته 2 سال الان مستاجر هستن، الان خب دیگه نمیتونه با این قیمت اجاره بده، یعنی حق نداره برگرده بیاد مثلا خونه پدری زندگی بکنه. این بالاخره باید شرایط ها درک بشه و قطعا قاضی شورا هم شرایط رو دیده، بررسی کرده و به این نتیجه رسید که واقعا مالک نیاز داره و بالاخره قضات شورا خیلی توی این مسئله دقیق هستن و به دقت موضوع رو بررسی میکنن و دستور تخلیه رو صادر میکنن. ولی خب به هر حال همون قضیه که به ما از ممالک میخوایم که انصاف رو رعایت کنه، مستاجر هم باید رعایت بکنه انصاف رو دیگه، وقتی طرف نیاز داره باید سریعتر در اختیارش بذاره و حالا خودش بره جای دیگر رو اجاره بکنه.
بسیار خب. به پیامک اومده که با سلام، حالا ضمن اینکه به حال قدردانی کردن که به این موضوع مهم پرداخته شده، گفتن که همه این بحثا به کنار، چرا دولت اگه قراره که خودش ورود پیدا بکنه به حریم خصوصی و قرارداد خصوصی، چرا برای ساخت مسکن تجاری نیازمندان چرا اقدام عاجلی نمی‌کنه؟ چرا در این حالا مخصوصا اخیراً که دولت مردمی و بحث مسکن که از شعاراشون بوده، چرا به مسکن استیجاری پرداخته نمیشه؟ این خودش یکی از چالش‌های جدیه واقعا. دولت‌ها فکر کنم بر هر در واقع دولتی واجبه که به این قشر عظیم که ما دایه در واقع انقلاب و کشورمون و این رو داریم که به قشر ضعیف برسیم و سوسیای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و که مستضعفین و اونا که ضعیف‌ترن به حال به شکلی آسیب نبینن در فرایند تورم بسیار بالایی که مواجه هستیم. نظرتون راجع به که واقعا دخالت دولت بایستی به اون سمت باشه، نباید به تو قراردادهای خصوصی، درسته یا نه؟
بله، همونطوری که من قبلا توضیح دادم، دخالت دولت خب قطعا در امور لازمه، ولی الان سیاستایی که در سایر کشورها هست همون موضوعی که خودتون فرمودید، عرضه و تقاضا، دولت باید طرف عرضه رو تقویت بکنه و تا تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضا، خب به تبع قیمت ها هم واقعی میشن، یعنی قطعا این افزایش هایی به این شکل رو نخواهیم داشت و دولت حالا قطعا این تو برنامه ها هست، ولی حالا بحث اجراش اینا رو من در جریان
خیلی من تو اخبار پررنگ نمیشتم، همیشه مسکن ملی و سالیه میلیون مسکن و اینها رو بیشتر، حالا مسکن استیجاری کم.
ولی خب هر زمان اگر هم دولت بناست دخالت بکنه، حالا این نقل قولیست که از کارشناس های اقتصادی بخش مسکن من نقل میکنم، باید با سیاست گذاری های درست طرف عرضه رو تقویت کنه، حالا چیزی که ما یاد گرفتیم.
بله بله،
در این زمینه ندارم شهروند. نقل قولیست بله از کارشناسان اقتصادی درس کردم.
درسته. خب واقعا چون حالا برنامه درست جنبه های قضایی و حقوقی پررنگ تری داره، ولی ناگزیر هر پدیده و رفتار حقوقی و قرارداد در واقع جنبه های اقتصادی اجتماعی و مالی رو خواهد داشت، مخصوصا اینجا که تعیین نرخه. فرمودید که دخالت قانونگذاری از سال 55 55-56 شروع شده، 62-76. حالا اون قانون خاص که حالا چقدر نقد بهش بود در زمان تصویب که بیشتر جانب موجرها رو گرفته بود،